بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون چه که در منطقه آمده بود ما به عنوان یک امر مستقل در نظر گرفتیم، ولی خودشون داره به عنوان تفسیری از مرحوم کلام مرحوم صاحب کفایه اون اشکال داره. توضیح مسئله این است که ایشون، یعنی یاداوری مسئله این است که ایشون اینجور گفتن و نسبت دادن به صاحب کفایه، ما به عنوان امر مستقل عرض کردیم. اینجور میگن که این تفاوت امر و نهی از اینجاست که امر طلب صرف طبیعت، نهی هم طلب ترک صرفه، نه صرف ترک. اون وقت ترک صرف که شد تفاوت پیدا میکنه، برای اینکه وجود صرف طبیعت این به یک فرد مصداق پیدا میکنه، محقق میشه. اما عدم صرف طبیعت، عدم صرف طبیعت میخواد ترک بکنه طبیعت صرفه را، صرف طبیعت را. این باید هیچ مصداق ترک محقق نشه. ترک و عدم صرف طبیعت به اینه که هیچ مصداقی پیدا نشه. ولذایشون میفرماد که اگر شما دقت بکنید در تفاوت امر و نهی، این قید صرف را با تو متعلق بیارید، و وقتی که صرف الوجود با عدم صرف طبیعت ملاحظه بکنید، میبینید که این تفاوت داره. این چیزی بود که حالا توضیح داده شد. منتها این حتما این درست نیست، برای اینکه ما الان در لا تشرب الخمر که میگیم شرب خمر منهی هست و طلب ترک آن هست، انحلالی میگیم و همه افراد خمر و همه مصادیق شرب خمر میگیم باید ترک بشه به نحو انحلالی، به گونه ای که اگر این خمر را کسی آشامید، خمر دوم چی؟ میگیم نهی بالا سرشه، میگه اینو نیاشام. اون چه که در نواهی وجود داره، عرض شود طلب ترک است به نحو انحلال، در حالی که اونی که شما میگید طلب ترک طبیعت صرفه است، صرف وجوده. اون وقت طلب ترک صرف وجود، توجه کردید، این با یک مصداق که عرض شود که اسیان شد، دیگه باید بگیم که ساقط شد این تکلیف، چون طلب میکرد عدم صرف را، عدم صرف این. خب وقتی که یک شرب خمر آمد، دیگه عدم صرف تمام شد، چون عدم صرف با یک مصداق اسیان میشه و دیگه باید در بقیه بگیم تکلیفی باقی نمانده است. این همون اشکال مهمیه که به این نظریه هم وارده. بنابراین این نظریه گرچه یک گوشه کار را حل میکنه، اما حقیقت مسئله این است که ما در طرف نهی انحلال را مطمئنیم و در همه غالب این تکالیفی که در شهر وجود داره اینطور است که اگر یک مصداق ترک را اسیان کرد، اینجوری نیست که بگیم دیگه تمام شد، نه بقیه باقیه. مثال هم زدیم اون وقت راجع به حنس نزد که یک باره که نظر میکنه به نحو صرف، یک باره که نظر میکنه به نحو انحلالی، یه وقتی نظر میکنه که ترک مطلق، مطلق سیگار را داشته باشه که به هیچ نحو عرض شود که این سیگار، ترک سیگار مبدل به وجود نشه. خب اگه این باشه، یک بار که سیگار کشید دیگه ساقط شد. اما یه بار است که نه، ترکش متعلق، ترک نظر او ترک انحلالیه، یعنی همه سیگارها و همه دخانیات را در و همه افراد اون را ترک بکنه. خب اونجا وقتی که یکیش را ترک کرد، یکی را انجام داد و هنس کرد، خب کفاره داره، بقیه هم جدا جدا همینطور. اینجا هم اونی که ما مسلم هست در غالب تکالیف شرعی به نحو انحلاله. اینجور نیست که بگیم ترک این صرف الوجود را میخواد به حیثی که با یک وجود این نقض بشود و بقیه دیگه مصداق نداشته باشه، اینجور نیست، بقیه هم مصداق داره. این وجه علی رغم ظاهرش که خوب به ذهن میاد و یه مشکل رو از یه طرف حل میکنه، از سوی دیگر اشکال باقی میمونه. بنابراین این وجه هم تام نیست. این چهارمین وجه بود دیگه ظاهرن. یک وجه پنجمی هم در کلام مرحوم شهید صد هست که میتوانید بعد ملاحظه بکنید. من یکی دو نکته مهمش رو اینجا اشاره میکنم، مفصله بعد ملاحظه میکنید. مرحوم شهید صد دو مطلب، دو سه نکته در فرمایششون هست که مبنای رفع اشکال قرار دادند، یا به عبارت دیگه مبنای تمایز بین امر و نهی قرار دادن. یادتون هست دیگه، ما خطی که داریم دنبال میکنیم اینه که چرا امر و نهی متفاوته. امر با یکی محقق میشه ولی نهی باید همه را ترک کرد، اونم به نحو انحلال و استغراق، نه صرف. مرحوم شهید صد دو سه تا نکته رو اینجا دارن. یک نکته مرحوم شهید صد اینه که بین متعلق و موضوع فرق است و اطلاق در متعلق با اطلاق در موضوع متفاوته. حالا ما متعلق و موضوع رو که داریم به کار میبریم به همون اصطلاحی است که در کلمات خود شهید صد آمده. متعلق اونیست که نهی مستقیم به اون تعلق گرفته، و موضوع یعنی متعلق متعلق. لا تشرب الخمر، شرب میشه متعلق نهی، خمر میشه چی؟ موضوع، یعنی متعلق متعلق، اونی که فعل به او تعلق میگیره. به عبارت دیگه متعلق همیشه در احکام تکلیفی همون افعال مکلفه که مستقیم امر و نهی میره رون. موضوع اون اشیایی است که متعلق فعلند. مرحوم شهید صد میفرماد که بین متعلق و موضوع در باب اطلاق باید یک تفاوتی قائل باشیم، با این شکل اطلاق در موضوع همیشه استغراقی است، اصل در اطلاق در موضوع استغراقی بودنه. وقتی میگه لا تشرب الخمر، این عرض شود که خمر مفروض این است، اول مولا به نحو قضیه حقیقیه مفروض میگیره خمری هست، میگه هر جا قضیه حقیقیه و شرطیه میشه، هر جا که خمری بود نباید اون را آشامید، ولذا چون مفروض گرفته شده متعلق متعلق و موضوع و بعد حکم لا تشرب میره روی اون، این اطلاقش استغراقیه. متعلق متعلق یا موضوع همیشه به نحو شرط و قضیه حقیقیه در خطاب اخذ میشه، ولذا چون مفروض گرفته میگه این طبیعت هر جا مصداق پیدا کرد، این حکم و این پیوند به اون ربط پیدا میکنه. لا تشرب یه مارکیه میخوره به پیشانی هر جایی که خمری در عالم پیدا شد. یا وقتی میگه لا تصب مؤمنن، هر جایی که مؤمنی پیدا شد یک پیوست و مارک لا تصب میخوره به اون. این در موضوعه. پس موضوع همیشه اطلاقش اطلاق استغراقی است. چرا؟ برای اینکه مفروض الوجود گرفته شده، مفروض الوجود که میگیره هر فردی که فرض وجود پیدا کرد، فرزن وجود پیدا کرد، این حکم سوار اون میشه. این متعلق متعلق یا موضوعه، که همیشه در خطاب که متعلق متعلق رو شما ببینید یا به عبارت دیگه موضوع را ببینید، چون مفروض الوجود گرفته شده، اطلاق اون می شود اطلاق استغراقی. این در اونجا. اما در خود متعلق و اونی که مستقیم حکم او تعلق میگیره، این میگه که اینجا مفروض الوجود گرفته نشده. وقتی میگه بخوان بیاور نخور، این آوردن و بردن و خوردن و نخوردن، اینا همه افعال مکلفه، با خود این میخواد ایجاد بشه. ایشون میگه در اینجا اطلاق اقتضای همون بدلیت میکنه. اطلاق میگه که من این طبیعت رو میخوام ایجاد بکنی، اما همه افرادش نه، یکی از افرادش هم بود کافیه. این عرض شود که یک نکته ایشون، که ایشون میفرمان که تفاوت متعلق با موضوع این است که متعلق در خطاب طلب وجود یا طلب ترک داره، مفروض نیست، اما متعلق متعلق یا موضوع مفروض الوجود است. و این نکته موجب میشه که در موضوع اطلاق حمله بر استغراق و انحلال بشود، اما در متعلق اطلاق حمله بر همون بدلیت بشه، اصل این طبیعت رو میخواد. این یه نکته که ایشون تفاوت این دوتا رو در همون مفروض الوجود و عدم و مفروض الوجود بودن میگیرن و همین رو مؤثر میدانن که یکی بشود استغراقی، یکی بشود بدلی. عرض شود که بعد منتها ایشون برای هر یک از این دوتا در نکته دوم میگن البته اینا یه استثناءاتی داره، چون تا اینجا اگر باشه اون بحث ما نتیجه رو نمیده. توجه کردید؟ برای اینکه هم در امر هم در نهی ما گاهی هم متعلق داریم هم موضوع داریم و این مثل هم میشه، تفاوتی نداره. بعد در نکته دوم ایشون این رو می افزاین که عرض شود که در نکته دوم این رو می افزاین که در واقع، یعنی نکته ای رو می افزاین که در حقیقت یه بخشی از اون همون نکته ایست که مرحوم اصفهانی داشت، از چیز جدیدی نیست. و اون که می فرمان بله در نهی ما یک در نهی متعلق را که معلوم شد استغراقیه، موضوع که استغراقیه، نسبت به متعلق در باب نهی، یعنی اونی شربه که میگه لا تشرب، نسبت به متعلقم در باب نهی، ایشون میگن اینجا اون قاعده بدلیت اینجا استثناء خورده، چون در متعلق میگفت اطلاق بدلیه و در موضوع استغراقیه. در نواهی موضوعش که استغراقیه روشنه، لا تشرب الخمر، همه خمرا رو داره نهی میکنه، اما شرب اون نمیگه که یه شربش انجام نده، میگه هیچ شربی نباید انجام بشه، حتی نسبت به یه خمرم میگه هیچ شربی نباید انجام بشه. چرا؟ میگه اینجا به خاطر این که ما میدانیم که مفسده در همه انواع اون هست، مفسده در همه انواع اون هست، ولذا در نهی موضوع را استغراقی میگیریم چون طبق قاعده است، متعلق را بایستی بدلی بگیریم، ولی اینجا میگیم بدلی نمیگیریم. چرا؟ برای اینکه غالبا اینطوره که مفسده تو همه افراد و همه احواله. اگر یک کاری مفسده داشت، این خمر یا اون خمر یا این نوع شرب یا اون نوع شرب، این فرق نمی کنه، همش مفسده داره. این همون نکته است که مرحوم اصفهانی داشت، قبلا هم شاید نقل کردیم در اون وجه دوم، که می گفت مفسده جوری است که خودش درش استغراقه. این هم یه مطلب که نکته دومه. و لذایشون می فرماد در نهی که ما میگیم همه را ترک بکن، این به دو دلیله. یکی این که موضوع مفروض الوجود دو اطلاقش استغراقیه، دو این که متعلقش هم علی رغم این که قاعده اینه که بدلی باشه، ولی در طرف نهی چون مفسده منشأ نهی است و مفسده همیشه حالت استغراقی داره، در همه افراد جدا جدا هست، ولی در طرف نهی ما میگیم که اطلاق اونجا استغراقی است در موضوع به خاطر قاعده، در متعلق هم به خاطر اون نکته مفسده. به این ترتیب در این طرف اینم نکته دومه که نهی را نهایی میکنه. اون وقت در طرف عرض شود که امر هم که خب اطلاق اصلا ذاتش اینه که اطلاقش بدلیه. در طرف وقتی میگه اقم الصلات، این نماز یا صله، این صلات که متعلقه ذاتش اینه که اطلاقش بدلیه، ولذا اینجا مشکلی نیست، مگر اینکه حالا ایشون میگه بله یه جایی ممکنه قرینه‌ای داشته باشیم که استغراقیه، اون جداست، قرینه خاصه است. اینم مطلبی است که مرحوم شیخ صدر در اینجا فرمودن. خب این مطلبم ملاحظه میکنید که چیز خاصی در این فرمایش نیست واقعا، توجه کردید؟ چیز خاصی در این فرمایش نیست، برای با این توضیحی که عرض میکنم. در بررسی فرمایش ایشون چند تا مطلب داریم. یک این که ما به نظرمون میاد که عرض شود که اون چه که ایشون در موضوع فرمودن حرف خیلی درستی است، در موضوع حرف درستی است، یعنی اطلاق وجود داره و اطلاق هم اقتضای استغراق داره، اون حرف درستیه. اصل این است که در موضوع مفروض الوجود گرفته شده و استغراقه، منتها این ما اگر موضوع را به نحو استغراقی مفروض الوجود گرفتیم، اون وقت اطلاقش هم میشه استغراقی. یعنی اگه گفتیم خمر یعنی کل خمرها، اینجور اگر گرفتیم اون وقت اطلاقش هم میشه استغراقی. ولی اگر کسی گفت خمر را من به نحو صرف الوجود گرفتم، صرف الوجود خمر را مفروض گرفتم، خب اطلاقش هم میشه اطلاق بدلی. یعنی اول ایشون در طرف موضوع اون خمر را به نحو جنس استغراقی گرفتن، اون وقت میگن که مفروض الوجود استغراقی، نتیجهش هم اطلاق استغراقیه. اما ممکنه کسی بیاد بگه که نه، من جنس را به نحو صرف میگیرم، بازم خب مفروض الوجود میگیری صرف، نتیجهش هم میشه اطلاق بدلی، اطلاق استغراقی نیست. ببینید شما از کلمه مفروض الوجودشون میخواد استغراق رو در بیاره، این یه نوع مصادره بر مطلوبه. ایشون میفرماد که چون در موضوع همیشه ما قضیه حقیقیه است و شرطیه است به خلاف متعلق، موضوع همیشه میگیم هر جا که خمری بود لا تشرب میاد روی اون سوار میشه، یا در طرف امر هر جا که غریقی بود انقض میاد رو اون سوار میشه. خب این موضوع را شما عرض شود که چون میگه ایشون میفرماد مفروض الوجوده ولذا باید استغراقی بشه، یه ذره دقت بکنید ببینید این مصادره بر مطلوبه در این جمله فرمایش ایشون. چی مفروض الوجوده؟ تو گوشه ذهن شریف ایشون این است که من وقتی به 600 بخوام یه چیزی عرض بکنم خیلی برام سخته، برای اینکه خیلی براش احترام قائلم، ولی در ذهن شریف ایشون اینه که خمر یعنی همه خمرا. خب حالا همه خمرا رو که مفروض الوجود میگیرید اطلاقا میشه استغراقی، یعنی هر خمری لا تشرب داره، این لا تشرب لا تشرب لا تشرب. اما اگر یه جایی فرض بگیریم که عرض شود که موضوع را ما مفروض موضوعی که مفروض الوجود گرفتیم، وجود صرفش را مفروض گرفتیم، جنس به معنای یکی از افراد را مفروض گرفتیم، خب اطلاق بدلی ازش میاد بیرون. اعتق رقبه اینطوره دیگه، رقبه را جنس عرض شود که استغراقی در نظر نگرفتیم، جنس بدلی در نظر گرفتیم. میگه یکی از رقبه ها وجوب عتق میاد رو، نه اینکه هر جایی که رقبه باشه وجوب عتق میاد رو. ولی از مفروض الوجود گرفتن به نظرم این نکته در نمیاد. ابتدا آدم به ذهنش میاد که میگه قضیه شرطی است و حقیقی است، هرگاه این بود این هست. نه، هر دقت که بکنیم باید ببینیم که هرگاه هر فرد این بود این حکم هست، اگه اینجور باشه استغراقه. ولی اگه بگیم هرگاه یکی از این افراد بود این حکم هست، خب این یکی و استغراق رو شما از خود صرف مفروض الوجود نمیتونید بیاید بیرون. این یک نکته است که نسبت به اون مطلب اول ایشون به نظر میاد این قصه تمام نیست. این یک عرض ماست. یک عرض دومی هم که نسبت به این فرمایش مرحوم شهید سعد داریم این است که شما برای اینکه قصه را نهایی بکنید در طرف نهی، قصه را نهایی بکنید، بگید همه شربها و همه خمرها، چون دو تا اطلاق باید درست بکنید، یکی همه خمرها یکی همه شربها. خب برای اینکه این همه شربها را هم اطلاقش تمام بکنید، این شما گفتید قاعده این نیست، اطلاق بدلیه در طرف شرب که موضوع متعلقه، ولی چون مفسده در طرف نهیه، مفسده در همه افراده. خب اینم عرضمون اینه که این همون فرمایش عرض شود که نکته جدیدی نیست، این همون تمسک به همون نظر دومی است که قبلا گفتیم، بازگشت به فرمایش مرحوم عرض شود که اصفهانی است که ایشون می‌فرمود نهی چون ناظره به مفسده است، مفسده شمول داره. شما اگه این نکته رو بپذیرید دیگه نیاز به اون نکته اول ندارید. اولا شما برگشتید به همون فرمایش مرحوم اصفهانی، ثانیا اگر شما این مفسده رو پذیرفتید دیگه چه کار دارید به اون مفروض الوجود و اون حرفا؟ مفسده میگه هم در همه خمرها مفسده است، هم در همه شربها. چرا دیگه شما شرب را که متعلقه و خمر که موضوع، اینا رو از دو باب میخواید حلش بکنید؟ همین نکته اگر درست باشه در هر دو مسئله رو حل میکنه. خیلی آدم تعجب میکنه از ایشون. آقا جون اگر شما میگید که مفسده ذاتش اینه، علل اصول مفسده قائم به صرف نیست، مفسده همینجور پخشه تو همه افراد و تو همه احوال. اگر اینطوره خب شما بگید که همین نکته رو بیارید و قضیه رو تموم کنید بره دیگه. بگید آقا جون نهی را ما اطلاق را بیش از بدلیت ازش استفاده نمی کنیم، در طرف نهی که ما میگیم همه شربها و همه خمرها به نحو استغراق انحلال، به یه نکته بنده با اونی که مفسده اینجا وجود داره. این مفسده که اختصاص به فقط انهای شرب نیست، این مفسده اصلش در اون همه خمرهاست و البته همه شربها. با این نکته شما قصه رو تموم کنید بره. چرا این لقمه رو درست سر میگردونید؟ شما همون حرف صاف و پوسکنده مرحوم اصفهانی رو بگید که نظر دوم بود، نظر دوم بود که مفسده در همه هست و با این قصه رو تموم کنید بره. این لقمه رو درست سرگردوندن نداره که شما بیاید در طرف مفسده این بحث ها رو راه اندازی بکنید. خب این بنابراین فرمایش ایشون اینه که در طرف نهی دو رکن داره نظر ایشون، یکی این که چون موضوع مفروض الوجوده استغراقه ولذا همه رو میگیره، نسبت به موضوع هم ایشون میگه چون مفسده است مفسده استغراقیه. ما عرضمون اینه که اون قسمت اول فرمایشتون صرف مفروض الوجود بودن ازش استغراق بیرون نمیاد. در خصوص متعلق هم شما با مفسده میخواید استغراق درست بکنی، اونم میگه مفسده شما گفتید که این کارو نمیکنه، خودتون اینو رفع کردید. اگرم انجام بده خب در هر دو هست. اینا از این مسئله. و عرض شود که علاوه بر این دو نکته‌ای که ما فرمایششون داریم، نکته دیگه هم اینه که خب در مفسدم غالبا اینطوره، ولی خب گاهی هم ممکنه مفسده قائم به صرف باشه. از اون طرف مصلحت هم همیشه اینجور نیست که مصلحت چی باشه، اونطور باشه. گاهی مصلحت به استغراقیه، گاهی مصلحت رالیه. اگر بخواید بگید غالبا مصلحت اینطوره که به یکی محقق میشه و غالبا مفسده به یکی محقق میشه، به همه باید ترک بشه، این همون فرمایش مرحوم اصفهانیه. مرحوم اصفهانی حرف قشنگی زد دیگه. خودشون هم توجه داشت مرحوم اصفهانی در اون رأی دوم، که نظر ایشونی بود که غالبا مفسده اینطوره، غالبا هم مصلحت بدلیه، ولی زب این غالبا ایشون توجه میکرد و حمله بر غالب میکرد. واقعا هم اصل صغراش درست است، غالبا مصلحت و مفسده فرق داره. اما خب اشکالی که اونجا به ایشون وارد بود کبروی بود، که آیا این اغلبیت منشأ ظهوره؟ اینش محل اشکال بود که حل نشد و عبور کردیم. اینم فرمایش مرحوم آخونده. خب ما ببینید، مرحوم شیخ سعد بود، ما پنج نظریه رو اینجا مطرح کردیم. یک نظریه آخوند، دو نظریه اصفهانی، سه نظریه مرحوم آقای خویی، چهار نظریه‌ای بود که در منتقا بود، و پنجم هم نظریه شهید صدر. تا اینجا ملاحظه کردید که یک امر خیلی واضحه که یه حالت نرخ شاه عباسی داره در استنباطات و اجتهادات، در تحلیل مواجه با مشکل بود. هیچ کدام از اینها تا اینجا تمام نشد. فردا حالا مروری میکنیم، ما شاید بازم با یک تفسیر و یک تحلیل بیشتری همون فرمایش های خویی را تقویت کنیم. این فرمایش هست، یکی دو نکته تکمله ای شاید در همین بحث باشه که عرض میکنیم در کفایه و فرمایشات آقای خویی و آقای تبریزی رو ملاحظه بکنید. بعدش هم بریم اجتماع امر و نهی دیگه انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.